من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله في الأعلين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه وعرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. بحثمون در استدلال مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بود به آیه صادقین 119 سوره توبه. ایشون فرمودن یا مراد، یعنی در یه قسمتش که حالا دیروز خوندیم، فرمودن یا مراد از صادقین همه راستگویانن یا بعضیشون. اولیش که باطله، چون اگه اینطور باشه هر مؤمنی به اعتبار لااقل ایمان خودش به خدا متعال در این جهت صادقه، پس متابعت هر کسی از خودش لازم میاد و این محاله. و یا این است که بعض معهود و معلومی مراد است، یعنی معهود یعنی اونی که در ذهن هست و مورد نظر، به قول خودمون یه شخص اشخاص مورد نظری مقصوده، که نتیجهش میشه که الف و لام از بلای عهد خارجی باشد، یعنی یه اشخاصی در خارج، نه یه اشخاص ذهنی که وجود خارجی نداشته باشن، یه اشخاصی در خارج مورد نظرن و این ال از صادقین الف و لامش اشاره به اون اشخاص خاص در خارج باشه. یا آن که بعض غیر معهودی مراد است، یا این که نه همجور خدا تو ذهنش یه چیزای تصور کرده، آره افراد ذهنی به قول خودمون، یک کسایی تو ذهن من اونا رو ازشون تبعیت کنید، در خارج مصداق ندارن، بالاخره این دو حالت خارجی نیست، یا این بعضی که صادقینن در خارج موجودن، یا فقط صرفاً معهود ذهنی هن در ذهنن. خب اگر در خارج موجود باشن این افراد، شیخ مفید میفرماید بنابر اول اگه مراد خداوند از این از صادقین یه افرادی هن که در خارج از ذهن وجود خارجی دارن، باید معلوم و معروف باشن. چرا؟ چون خدا داره یه اشخاصی رو به من دستور، یعنی به ما چه؟ به من که نه، یعنی همه مؤمنین دستور میده شما باید دنبال اینا را بیفتید. بعد میگه منظورتون کیه؟ میگه معلوم نی. اینا در اصطلاح بهش میگن حکم بر مجهول کردن. حکمی انسان بکنه که موضوعش مشخص نیست. این مثل اونه که فقیهی تو رساله بده مثل که ایو هم ناس نجس است، باید ازش اجتناب کنید. بدن و لباستون هم نباید به این آلوده باشه. خوردنش هم حرام است. میگن وقتی چرا میگیم که کار نداشته باشید، فقط بدونید نجسه، نباید بهش نزدیک بشید. اینا در اصطلاح میگن حکم بر موضوع مسئولی، یه امر محالیه. اصل گفتنش محال نیست، منتها محال است یه حکمی باشه موضوع نداشته باشه. گفتنش که قابل نیست، که هم الان ما گفتیم حکم بدون موضوع وجود نداره، چون حکم فرع بودن یک موضوعه. به قول معروف میگن وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلوله. تا شرابی نباشه حرمت معنا نداره، تا خونی نباشه نجاست معنا نداره. بنابراین عاقل باشه و هوش میکند بدون موضوع هم چیزی نمیشه. برای همین هم الان که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، یک نفر بیا تو اولین سوالی که میکنیم یه موضوع چیه، یعنی داری راجع به چی صحبت میکنید؟ شما بگو هیچی. پس حرف میزدید که آره همجا حرف میزدید، حرف میزدید راجع به یه چیزی باید حرف بزنید، ممکن نیست. ولذا میگن حکم بر مجهول امر محالی، به خاطر همین ایشون میفرماد اگه خدا منظورش از صادقین یه افرادی در خارجه باشه شناخته شده باشن، چون حکم بر مجهول که نمیشه. عاقل نمیشود حکم بکند موضوع نداشته باشه، یا حکمی بکند که موضوعش ناشناخته باشه. مثلا مثالی که زدم، نجس است از آن اجتناب کنید، نخورید، اگر به لباستون هم بود نمازتون باطله. خب چی هست این؟ معلومه یه دونش هم اینجوری نیست. همین اتفاقا شیخ مفید هم نمیخواد بگه، میگه ممکن نیست خداوند متعال حکم کنه بر امر مجهول. پس ببینی میگه اگر اون جماع اول باشد، یعنی معهود یا افراد خارجی باشن، باید که این جماعت معلوم و معروف باشن. چرا؟ و مخاطبان ایشان را بشناسن و آیات به اسم و نسب ایشان وارد شده باشد. باید خدا قبلا این صادقین رو معرفی کرده باشه. ولی معقول نیست اگه صادقین رو معرفی نکرده من دستو بده از این تقییت کنی. اصلا عاقل این کار رو میکنه که به شما بگه از مثلا بیاد به شما بگه از گروه دی جی تی اطاعت کن،
و چون دیدی چیزی که میگه کار با این حرفا نداشته باش، فقط اطاعت کن، صفتم به چسب ولش نکن. میشه هم چیزی عاقل این کارو میکنه که خدا بکنه؟
با مبین و مفسر قرآن
هم و خدا آیات، یعنی هم آیات قرآن هم مبین و هم وجود خارجی ممکن نیست. و حالا میرسیم انشاءالله، خدا هر حکمی بر هر موضوعی کرده، موضوع را شاخ کرده تو آسمان که هیچ کوری هم نباشه که بتونه عذر داشته باشه. فلله الحجت البالغه. سر سوزن در موضوعات الهی ابهام، نه ابهام نیست، کسی چشش هم ببنده میره تو چشاش به این شدت. ببینید نمیشود، باید ایشان شنیده باشن. و هر که دعوی کند، حالا شیخ مفید میگه حالا اون صادقین رو هر که ادعا کند غیر از این جماعتی که ما دعوی میکنیم باطله. چرا؟ چون بر هیچ موضوعی که خدا معرفی کرده باشه، سرشاخشون که به قول ما کرده باشه، سر علم کرده باشه، بر غیر این 12 تا خدا هم چیکاری نکرده، بر احدی نکرده. پس بر غیر آن جماعت که ما دعوی میکنیم باطل است. چرا؟ زیرا که معلوم است که در حق دیگری این مراتب متحقق نشده. حالا میرسیم آیاتش، و معهود نبوده اند و خود معترفند، حتی خود این فخر رازی، که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تعیین ایشان، یعنی عباس عمر، به خلافت نشده. غالب نفس نیستن، نفس این رو منصوص نمیدونن. و بنابر دوم، خب حالا اگر بگیم نه، افرادی که معهود خارجی نیستن، ذهنی مراد باشد، پس باید که بعد از آن البته تعیین و تخصیص آن بعض بشود. اگرم بر فرض وقتی این آیه نازل شده صادقی مشخص نبوده، باید بعدش مشخص کنه، چون نمیشه حکم بر موضوع مجهول. و اول میگه آقا شما از گروه جی تی پی اطاعت کنید، خب میپرسن بعدش جی بی تی کیه، میگه فلانی و فلانی و فلانی. یا باید از قبل مشخص شده باشه، یا اگه وقتی که امر کرده اطاعت کنید مشخص نباشه، باید بعدش مشخص کنه، و الا خلاف عقل پیش میاد. و الا تکلیف به امر مجهول خواهد بود که اتیان به آن نتوان کرد. ما نمیتونیم این تکلیف عمل کنیم، و آن محال است. از انسان عاقل سر نمیزند، قبیح است، و در مورد خدا محاله، چون خدا ممکن نیست. ما ممکنه کار بیهوده‌ای بکنیم. آقا شما از جی بی تی اطاعت کن، جی بی تی که کار نداشته باشه، ما ممکنه از قریتا بکنیم، اما قبیحه. قبیح نسبت به ساحت مقدس خدا متعال محال، ممکن نیست سر بزنه. و معلوم است که در غیر ائمه ما کسی ادعای تخصیص و تعیین نکرده. هیچ کسی نگفته این صادقین ما این بگم رسوا میشه. تمام که فخر رازی گفت جمعی ما مثلا معلوم شد چه رسوایی به بار آورد، حتی فخر رازی هم نگفت این صادقان عمر و بکر، گفت جمعی امت، خودشون هم ادعا نکردن، گفت جمعی امت که بعد از رسوایش معلوم شد. کسی غیر از ما ادعای تخصیص و تعیین نکرده و نمیتواند کرد. حالا برفت بکنه، باید اثبات کنه اسمتشون دار. پس ثابت شد که مراد ایشان هست، یعنی اهل بیت. و ایزن دلیل عقلی و نقلی داریم، هر دو، هم عقلی هم نقلی، که مراد ایشانن، مراد از صادقین اهل بیتن. حالا میخواد وارد بشه ادله عقلی چیه که صادقین اینان، ادله نقلی چیه؟ شیخ مفید داره میگه و اما دلیل عقلی، زیرا که در این آیه کریمه قوقا کرده شیخ، در این آیه کریمه امر شده است که امت متابعت ایشان نماین علل اطلاق. تو چی؟ هرچی. با چه شرایطی؟ هیچ. نه شرط کرده برای اصل اطاعت، نه شرط کرده برای موضوع اطاعت که تو چی اطاعت کنی؟ علل اطلاق. و تخصیص به امری دون امری نشده است، نگفته تو این اطاعت کنید تو اون نکنید، با این شرط اطاعت کنید با اون شرط نکنید. پس باید که ایشان معصوم باشن، این عقلش. و الا لازم می آید که مأمور باشن که در خطاب معصیت هم متابعت. اگه قراره هر ننه من قمر رو بوده باشه خدا اطاعت کنیم، لازم با هر چیز ممکنه معصیت کنه. پس خدا من گفته برو دنباله هر کاری هم کرد برو، یه هم رو به معصیت چون ممکنه خطا کنه و معصیت کنه، و هم در حق خداوند محال است. و چون اسمت، اینجایی باشید، چون اسمت امریست باطنی که کسی به غیر حق تعالی بران اطلاع ندارد، پس باید که نص بر امامت و اسمت ایشان شده باشد. ممکن نیست خدا معصومی رو دستور به اطاعتش بده معرفی نکنه، چون اگه معرفی نکنه ما راهی برای شناختش نداریم. از کجا میفهمم معصومه؟ برفرض تا حالا هم ازش چیزی ندیده باشم که فردا خلاف نمیکنه، یعنی کجا؟ اسمت یه ضمانت من اول العمر الی آخر العمر، اینو فقط خدا میتونه بده، ولذا باید معرفی کرده باشه. و به اتفاق ببینید به اتفاق همه عالم نص بر غیر این 12 امام نص، اونا حتی راجب خلفاش نما ادعای نصم نکردن. این دلیل عقلی. پس ثابت شد که ایشان یعنی اهل بیت مرادن. با این وجود اصلا شکی تو این میمونه که چی موضوع آیه است. این دلیل عقلیش. میریم سراغ نقلی. اما دلیل نقلی آن است. شیخ مفید در مورد خب ما میدونیم که قرآن، میدونیم این صادقینی که قرآن میگه کجا معرفیشون کرده؟ میشه که قرآن نیامده باشه صادقین کیان؟ آن است که حق تعالی در قرآن صادقان را به اوصافی چند ستوده. گفتم ایاتو میشه تو بحث انما ولیکم الله هم گفتیم، گفتیم مثلا اوصافشون رو میگه دیگه، نمیگن پارتی بازیه، میگه اینا اینا رو داشتن که امامشون کردیم. داری اسم قصه قصه شخصی نیست، چون پسر عموشه چون پسر دایشه. اینه هر کس که اینجور باشه میبریم مشهد. داری گفت به قول عربه گفت جد تو بهتر میزنی بستان بزن، داری بیار بسر رسول به اوصافی چند ستوده که این اوصاف در غیر امیر المؤمنین صلوات الله علیه آن اوصاف جمع نگردیده، زیرا که فرموده است آیه رو بخونیم: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. دعوا سر این بود که قبله عوض شده بود و سر صدا درست شده بود و او رو میگفتن از او هر نماز بخونید، حالا از او پس نماز قبلمون چی میشه بود چه؟ خدا میگه این ور اون ور خلاصه ببینید، نه اینکه حالا خلاصه این ور اون وری که خدا گفته ملاکه، نه اینکه حالا میگن آخه بعضی ها میگن مسلمونی به خم و راست شدن نیست. چرا؟ مسلمونی یکی ازش خم و راست شدنه، ولی نه هر خم و راست شدنی، خم و راست شدنی که خدا گفته. درست اشتباه نشه که از این آیه کسی بخواد بهره برده بود. بله قرآن هم میگه، میگه خوبه این نیست که کسی این ور وایسه یا اون ور وایسه، لیس البر. اما این ور وایسه این ور وایسه یه هرتی خوبی نیست. این ور وایسه که خدا گفت، اگه تو مطیع خدایی اون روز گفته بود این ور وایسه، حالا میگه این ور وایسه. اونی که من از تو میخوام عبودیته، نه این ور اون ور وایسادن. باز اون روز میگفتن این ور وایسید، حالا چه تو گفتن این ور وایسید. ملاک این ور اون ور وایسادن نیست، ملاک اطاعته. اصلا حالا میگن کلتو تو زمین کن، عبدی یا عبد نیستی، سرکشی، ملاکت این ور اون ور وایسادنه یا دستوری که به دادن کدوماش؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، اینکه حالا صورتتون به طرف مشرق بگردونید مغرب، این خوبی نیست. یعنی نیست نیکی این که بگردانید روحهای خود را به جانب مشرق و مغرب. ولکن البر باشید، در ادبیات میخوندید زیدان عدلون، گاهی وقتا انقدر طرف در عدالت قوطه ور میشه که دیگه نمیگن زیدان عادلون، میگن زید خود عدله. گردن طرف را وقتی که میخوان این مرور بکشنش برای اطاعت، گردنش را مولش را میگیرن حولش میدن این مرور، یا مثلا تنها میدازن به گردنش. انقدر این گردن نقش مهمی در اطاعت داره که به عبد میگن رقبه، به جای اینکه بگن یه عبد خریدم یا یه گردن خریدم. گوش میکنی؟ سر انقدر نقش داره در زندگی که به جای اینکه بگه چند نفر تو این خونه هست، میگه چند سر عائله است. به قول خودشون میگن اون عضو رئیسه رو اسم میارن به جای چیز. یعنی انقدر این شیء مستقرق در این مثلا کار شده که دیگه اسمش را به اون مجسمه این شد. اون مجسمه عدله، این مجسمه کسافتکاریه، اون مجسمه اطاعت بهش میگن رقبه. زیدون عدلو شد. حالا خدا بزنین که بگه خوبی این کاراست، میگه خوبی اینجور آدم ها. یعنی امیرالمومنین کاری کرده که شده مجسمه نیکی، نه نیکوکار، خودش نیکیه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق ولکن البر، باید به حساب قاعده بگه ولکن البار، انسان نیکوکار من آمنه به الله و الیوم الاخر، میگه نه نیکی اونیست که این کار رو میکنه، یعنی شده مجسمه همه خوبی ها. لکن البر من آمنه به الله، یک، والیوم الاخر، دو، والملائکه، سه، والکتاب، والنبیین، چار، پنج. ولیکن نیکوکار کسی است که ایمان بیاورد به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتابهای خدا و پیغمبران، که مجموعه نمیشه ایمان. دیگه چکار کنه؟ و آت المال علی حبهی ذوی القربی والیتاما والمساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب. مالش هم ببخشه، منتها رو چه حسابی؟ نه حتی به این که یه ریال بدم بعد خدا ده برابر جاشو پر کنه، بر اینم نه. علی حبهی، آت المال علی حب خدا. نبذارید کنار سوره هل اتی یطعمون الطعام علی حبه. ببینید قرآن اینجا داره آدرس میده به اونجا، اونجا آدرس میده به اینجا. میگه اون کسی که مجسمه نیکوکاری است، کسی است که بر حب خدا به ذوی القربا و یتاما و مساکین و تو راه مونده ها و سائلین گداها و وفر رقاب برده ها کمک میکنه، مال میده، عطا کند مال را با محبت مال یا محبت به خدا. یا محبت عطا یا محبت خدا، حالا چون ضمیر حبی مشغل به هر چیزی، با وجود اینکه به مال نیاز داره میده، یا علا حبهی یعنی علا حب این اعطاء مال یعنی عشق میکنه از این بخشش، یا علا حب خداوند بخش میکنه که حالا تفسیر داره محبت خدا به خیشان، خیشان رسول صلی الله علیه و آله وسلم، یتیمان بی پدر، مسکینان محتاج و مسافران که به خانه خود نتوانند برگشت، تو راه مونده ها و گدایان سوال کننده و آزاد کردن بندگان. دیگه چی؟ اینم مال اتیان مالش. و اقام الصلات، نه که نماز میخونه، نماز رو به پام فرهنگ نماز رو در جامعه اقامه میکنه. و آت از زکات، زکات میده. ول موفونه به عهدهم اذا عاهدوا، کسی که سر هر عهدی که کرده وای میسه. و صابرین فی البأساء و الضراء، اون کسانی که صبر میکنن در شدت ها و ضرر ها و خوف و حین البأس، موقع خوف و خطر. اولئک الذین صدقوا، همه دو مال این جمله بودیم. خدا میگه من به اینا میگم صادقین، مجموع این صفات رو کسی جمع کرد صادقینه. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، فقط هم اینا متقین. خب حالا آروم آروم بریم ببینیم چی این صفات رو داره. چه کسیش که هر عهدی کرده وفا کرده با خدا، گفته سر بده بده، گفته جون بده بده، گفته مال بده بده، گفته ناموس بده بده، گفته هر چی بده، عهدی نه دیگه، گناه نکن نکن نکرده باشه، عهد دیگه، همه واجبات رو عمل کن عمل کرده باشه، به همه مستحبات رو عمل کن عمل کرده باشه. عهد با خدا یعنی ما هر روز امام زمان عهد می‌بندیم، هر روزم به یک شب عمل نمی‌کنیم. اللهم هذه بیعت لو فی عنقی، که ممتثل اوامرش باشن، نمیدونم ولی ممتثلین اوامره، محامین عهد و سابقین الی ارادته، برای خواسته های حضرت از همه پیشی بگیرن، ولی مستشهدین بین یدک، همه رو میگیم بعدم محکم هم امضا میکنم و علازه رو بعدم، اما اول که میام بیرون از چشم میم شروع کرده و زبون شروع کرده خلافت عمل میکنم تا دو میشه غیر معصوم باشه اصلا این؟ ولی ما هم زدیم جمع این فضائل در یکی از صحابه غیر از امین المومن شده؟
اینجا که و اولا که همون مستقون خب تو با آقای صد و نوست به تو و هم اوادلی که
اتقو
اتقو الله.
خب بله اینجا نگفته اتقو، گفته متقینی که کارشون تمومه اینا، شما باید حالا حالا تقوا پیشه کنید، اینا متقین هن، اینا فقط متقین اینا، شما باید دنبال این را بیفتید که بشید متقین. شد؟ حالا ارپا دارن نماز را در اوقات فضیلت، با آداب و شرایط ادا کنن زکات را، و آنهایند که وفا می کنن به عهد خود که با خدا و مردم کردن، و اینهایند که صبر می کنن بر فقر و بدحالی و در مرض و درد و آزار و در وقت جهاد با دشمنان، و ایشانن آنها که راست گفتن یعنی صادقن در دعوی ایمان و وفای به عهد و کارهای دیگه، و ایشان همان پرهیزکارانن. پس شیخ رحمت الله گفته، رحمت الله علیه گفته، یعنی شیخ مفید، که حق تعالی در این آیه شریفه جمع کرده است این خصلت‌ها را، پس شهادت داده است کسی برای کسی که اینها در او کامل باشد به صدق و تقوای علل اطلاق، اینا صادقن و اینا تقوا، بلکه حصر کرده است صدق و تقوا را در ایشان، اونم به جهات شتا. اولئک الذین صدقوا، اولئک هم ضمیر فصل حصر میاره، هم المتقون، اینا همون متقون اینا که در علم معانی و بیان مقرر شده است، که دیگه حالا باید به ریزکاری های آیه از در عربی فاتدیم که حصر در صدق و حصر در تقوا از کجاش دارد. پس آیه اولا را که به این ذم می کنند، مفادشان این می شود که متابعت کنید، حالا میگه اون آیه اولی را، آیه اولی که ذمش کنید به این، مفادش این میشه که متابعت کنید صادقانی را که این خصلت در ایشان کامل باشه و مجتمع گردیده است، و ما در میان صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به غیر از امیر المومنین صلوات الله علیه کسی را نمی یابیم که این خصلت ها در او مجتمع شده باشد. پس باید که مراد از صادقین در آیه اولی یعنی آیه 119 او باشد، و جمیع امت مأمور باشند به متابعت او در جمیع امور، زیرا که در آیه تخصیص به امری دون امری نشده، نگفته کونو مع صادقین تو چی، پس همه چیزو میگیره. و اما بیان اجتماع و کمال این اوصاف در آن حضرت، ادعا کردیم که فقط در امیرالمومنین جمع شده، باید اینو اثبات کنیم.
اینو نباید بهش اثبات کنیم، یه نفر همه اینها رو نداره، آیا شامل اونم میشناسن
این آیه؟ نه دیگه، میگه کسی که اینجور باشه اینجور باشه اینجور باشه اینا صدق بود، یک شنبه باشه صدق اونی. مثل اینه که به شما بگن اگه بخوای بری خار مثلا از بری عراق، باید پاسپورت داشته باشی، ویزا هم داشته باشی، خروجی هم داشته باشی، با یک شنبه باشه میدن؟ بله، به انتفاع شرط
انتفاع یکی از شرط ها مشروط منتفی میشه. نماز ساتر میخواد، وضو میخواد، مثلا رو به قبله بودن هم میخواد، هر کدومش نشه باشه نماز باطله. بعد علاوه بر این که اگه یکی از اینا مورد نظر باشه خلاف عقل هم پیش میاد، چون هر مؤمنی یه چیزی اینو داره، حالا لازم میشه دوباره متابعت همه از همه و دوباره هم قرارت میشه که تو قبل ثابت کردیم نمیشه. درست. اما اجتماعش در حضرت کمال او این اوصاف در آن حضرت آن است که اول آیه ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتابا و پیغمبران مذکور شده است و شکی نیست در آن که آن حضرت پیش از همه کس ایمان به اینها آورده و به اخبار متواتره میان خاصه و عامه او اول کسی بود از مردان که اجابت دعوت آن حضرت کرد. یعنی مفصل در القدیر، در یک مجلد در القدیر مفصل از مدارک سنی ها بحث میکنه که اول من اسلم، اول من آمن بالله امیر المؤمنین، روایاتش هم فوق تواتر از سنی ها که سلیت و من نماز میخوندم چند سال که مدرسه نمیشن نماز چی هست، چنان که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه فرمود که تو را تزویج کردم به کسی که از همه صحابه قدیم تر در اسلام، اقدم هم اسلامن و انقیاد و از همه کس علمش بیشتر است و متواتر است که امیر المؤمنین می فرمود که منم بنده خالص خدا و برادر پیغمبر او و نگفته است این سخن را پیش از من احدی و نخواهد گفت بعد از من احدی مگر اینکه بسیار دروغوی افترا کننده است. بعد فرمود و نماز کردم پیش از دیگران به 7 سال، گفتم این متواتر به انسانی هست، و می فرمود که خداوندا من اقرار نمی کنم بر احدی از این امت، اما من هیچ کی شهادت نمی دم از این امت که پیش از من عبادت کرده باشد او تو را پیش از من. و گفت در وقتی که سخنی از خوارج به آن حضرت رسید تا میگویند که علی دروغ میگوید، فرمود من بر چی دروغ میبندم؟
من کی دروغ میبندم؟
من بر چی دروغ
میبندم؟ من کی دروغ میبندم؟ بر خدا دروغ میگویم، حال آنکه من اول کسی هم که عبادت کردم.
یا کی یا چی حالا که بر خدا دروغ میگویم و حال آنکه اول کسی هستم که عبادت کردم خدا را و بر رسول او کی افترا بستم؟ درست؟ و حالا که من پیش از همه به اون ایمان آوردم و تصدیق او کردم، چی؟ کجا دیدید مثلا من یه دروغ گفتم یه دروغ بستم؟ و یاری او نمودم. و حضرت امام حسن صلوات الله علیه فرمود در صبح آن شبی که حضرت از دنیا رفت، فرمود در این شب کسی از دنیا رفته است که پیشینیان بر او سبقت نگرفته اند و آیندگان در کمالات به او نمیرسند. نه قبلش کسی بر او سبقت گرفته، نه سابقی بر او سبقت میگیره و نه لاحق او به او ملحق میشه. و دلائل بسیار بر این بسیار و ذکر آنها موجب تطویل کلام میگردد. پس حق تعالی بعد از ایمان دادن اموال و تصدقات را فرمود و به نصوص قرآنی و احادیث متواتره آن حضرت در این صفت از همه در پیش است. و حق تعالی در هر سوره هل اتا می فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مفسران و راویان عامه و خاصه برانند که این آیه بلکه مجموع سوره در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده. و باز فرموده است الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی آنها که انفاق میکنند مالهای خود را در شب و روز و پنهان و آشکار، پس از ورای ایشان است اجر ایشان نزد پروردگار ایشان و نیز خوفی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک میشوند، یعنی در آخرت. و شیخ گفته است که روایات مستفیضه وارد شده که این آیه در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده است و خلافی نیست در آن که آن حضرت به کد ید، یعنی به زحمت دست خودشون، به کد ید خود جمع کثیری را از غلامان و فرقاب داره دیگه آزاد کرد که احسان نتوان کرد و وقت نمود مزارع و بستانها و باغهای بسیار را که به دست حق پرست خود احیا کرده بود. پس حق تعالی بعد از آن بر پاداشتن نماز و دادن زکات را فرمود و آن نیز در شأن آن حضرت است که آیه نما ولیکم الله را خوندیم قبلا. و اهل نقل برانند که چون آن حضرت در حال رکوع زکات داد این آیه نازل شد. مؤلف گوید علامه مجلسی که توانت بود که شیخ این آیه را حمل بر آن معنا کرده باشد با آن که واو و آت و زکات را واو حالی گرفته باشد به قرینه آن که ایتاء مال سابقا در این آیه مذکور شده است. چی میخواد بگه؟ آیه صادقین را قبلش داشت که بخونید آیه را قسمت بخش شمالشه. خب بدید بخون هم تو تا آخر آیه برو. ایشون میگه این واو و آت از زکات رو چه مفید حالیه گرفته. چرا؟ چون اگه اینجا مقصود دادن زکات به تنهایی بود، بدون در حال نماز منظور بود، قبلا گفته بود آت المال علی حبه، دوباره تکرار نباید کرده باشه. ببینید اول آیه میگه و آت المال علی حبه، ذوی القربی و الیتامی و المساکین، بعد میگه و آت اقام الصلاة و آت الزکات. این و آت الزکات کنی همون قبلا گفته بودی، دوباره برای چی؟ میگه شیخ مفید این واو حالیه گرفته، واو یعنی آ اقام الصلاة در حالی که زکات میدن، که میخوره به آیه نما ولیکم الله، مقصودش اون ولی تمام و المساکین و ابن السبیل و فرقاب، همه رو گفته. بله، بعد دوباره اینجا میگه زکات میدن، این زکات منظور زکات در حال نمازه که بعد میگه با آیه نما ولیکم الله. علاوه بر این علامه فرمود شیخ این آیه را حمل بر آن معنی کرده باشد با آنکه واو را در واعات و زکات را واو حالی گرفته باشد، به قرینه آنکه ایتاء مال سابقا در همین آیه مذکور شده بود و تاسیس اولات از تاکید، دوباره معنی نداره دو تاکید من. پس شیخ گفته که بعد از این خدا فرموده وفای عهد را و هیچ کس از صحابه نیست که نقض عهد ظاهر نکرده باشد. یک چیزی رو پیدا کنید که یه نقض عهد ظاهر نکرد، یا نسبت این به او نداده باشند مگر آن حضرت، این وفای وحده به جمعی جهاد رو نسبت به هیچ کس ندارد مگر آن حضرت، که کسی احتمال نمیدهد که نقض کرده باشد عهدی را که با حضرت رسول کرده باشد و در یاری و جانفشانی و حمایت آن حضرت. دیگه میگه این هیچ کس از صحابه نیست که یا وفا صریحا نقض عهد نکرده باشه یا نقض عهد رو بین اون نسبت نداده باشه که فلانی فلان کارو قرار داره بکنه نکرد، فلانی اون کارو بود. فقط راجع به یک نفره که هیچ نه احتمال دادن نه گفتن که نقض عهد نکرده است. در یاری جان پشانی رسول خدا حین البعثا رو داره معنا میکنه و ذره و حمایت آن حضرت، پس این صفت نیست مخصوص اوست. پس حق تعالی صبر بر بلایا و شدائد و جنگ ها را فرمود و معلوم است که کسی به غیر آن حضرت در جنگ ها و شدت ها صبر نکرد و اوست که به اتفاق دوست و دشمن در هیچ جنگی پشت نکرد و از هیچ خصمی نترسید. پس بعد از آن که خدا جمعی این خصلت ها را ذکر کرد، فرمود ایشانند که صادق و راست گویند، نه غیر ایشان، و ایشانن که پرهیزگارانن، یعنی آن صادقی که ما امر به متابعت او کرده ایم، آن است که این صفات همه در او مجتمع باشند و او امیر المؤمنین سلام الله علیه است و تعبیر از او به لفظ جمع یکیش به خاطر تعظیم و تشریف اوست، زیرا که عرب لفظ جمع را بر واحد اطلاق می کنند در وقتی که خواهن اشاره به رفعت و علو به منزلت او بکنن، و گاه هست که لفظ جمع می آورن از برای اشاره به این که جمع دیگر نیز در این امر شریکن. این دومی بهتر از اولیه، منظور اهل بیت بقیه اهل بیتن، و در اینجا این نیز مراد می تواند بود، زیرا که سایر ائمه در این رتبه در این صفات جلیله با آن حضرت شریکن. مؤلف گوید که ثعلبی در تفسیرش از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که حضرت امیرالمؤمنین سلام نمال سونیا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 4 درهم داشت و مالک چیزی نبود به غیر از آن 4 درهم. پس 1 درهم آن را پنهان، 1 درهم آن را علانیه، 1 درهم را روز، 1 درهم را شب صدقه داد. پس این آیه نازل شد در شأن او، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، قربون خدا برم که متصدر درمون حرکت آیه نازل شد تا آخر آیه که در کلام شیخ مفید گذشت و از زید ابن رویان روایت کرده است که در شأن هیچ کس آیات قرآن آنقدر نازل نشده که در شأن علی نازل شده است. روی خود رویانو نمیدونم، اما روایت مال سامی هست. والحمدلله.